سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سلام به شما شنوندگان عزیز به یکی دیگر از برنامه های از آگاهی تا عمل ائتلاف مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوش آمدید. من ناجی حنیفی هستم و برنامه امروز ما روی روایتگری زنان از خشونت تمرکز داره. روایت کردن در خیلی از فرهنگ ها شاید یک کار ساده شخصی یا حتی عاطفی به نظر برسه، اما در جوامعی که خشونت و تبعیض جنسیتی عمیق و گسترده تر است، روایتگری خودش میتونه یک عمل سیاسی، اجتماعی و حتی خطرناک باشه. وقتی زنان در چنین جامعه های از درد، از سکوت، از خشونت های پنهانشان می نویسن، آنها فقط از تجربه شخصی خودشان حرف نمی زنن، بلکه ساختارهایی را به چالش می کشن که با شرم، با سرزنش و با خاموشی صدای زنان را برای سالها ساکت کردن. میمان امروز ما زن جوان، شجاع و روایتگر است. او با جسارت از تجربه خودش و تجربه‌ای که از دیگر زنان شنیده می نویسه. صدای او صدای زنان است که از دیوارهای بلند سکوت گذشتند و روایتشان را به ابزار برای آگاهی، عدالت‌خواهی و استادگی تبدیل کردند. من شاعر جوان مزدا مهرگان از طریق یکی از نوشته های شناختم. روایت صادقانه و تکان دهنده از تجربه آزار جنسی. اما چیزی که مزدا را بر من فراتر از یک روایتگر شخصی ساخت، صدای سری، صادق و بی‌پرده‌اش در نقد ساختارهای پنهان خشونت در فضای فرهنگی کشور بود. او نه کولیگویی میکنه، نه محافظه‌کاری و نه از گفتن حقیقت میترسه. حتی وقتی که این حقیقت شامل حلقه‌ای باشه که خودشان را مدافع آزادی و برابری می دانند، ولی در عمل زن ستیزی و تبعیض را باز تولید می کنند. مزدا از معدود کسانی است که با شجاعت تجربه های آزار و اذیتی را که نویسندگان جوان و ویژه زنها در مسیر نوشتن از سوی استادان و چهره‌های مشهور ادبی می کشند روایت می کنند. صداقت و شامتش در شکستن ای تابوها بر ما الهام بخش بوده و است. با این که پیش از خواندن نوشته‌هایش رو نمی‌شناختم، اما احساس نزدیکی بسیار عمیق دارم. نزدیکی که ریشه در درد مشترک، خشم مشترک و آرزوی رهایی مشترک داره. از حضورش در برنامه واقعا سپاسگزار هستم. خوش آمدی مزدا عزیز به برنامه ما.
سلام نادرجان و بسیار سپاسگزار هستم از شما و خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت دیکتور هستم.
مزدا جان، چیز باعث شد که تصمیم بگیرید درباره روایت‌های خشونت و تبعیض بنویسید و او هم با این صراحت و بی‌پروایی؟ آیا کدام نقطه شروع مشخص وجود داشت که شما را به سمت نوشتن کشان، یا فقط یک روز تصمیم گرفتین که روایتگر باشین؟
ما نادر نازنین در اون 15-16 سالگی کتابه که پنود خیلی نوجوان بودم، در دقیقه نوشتن داشتم و حالا خداگاه یا نخداگاه هنچه که از نوشتن اتیجایی حالا مشک و تمرینایی که تقلایی بود برای نوشتن شعر، در واقع بر ما این تلاش های اتفاق می افتاد و بسیم فهم می کردم کلش تلاشی بود برای ات نوعی از روایتگری در قالب شعر و با استعاره و با یک روی کرده متفاوت تر. خب همون زمان ما با جامعه فرهنگی به افغانستان کم کم آشنا شدم و وارد این فضای فرهنگی شدم از همون نوجوانی. بعد با این تصور رفته بودم با اون جامعه، این تصور و اکثریت ما داریم که ما داریم وارد یک فضای مقدس میشیم، داریم وارد یک فضای آلوده نشده میشیم. نگاهی که جامعه ما به سایر داره یک نگاه توأم با احترام و تقدس است. ما هم همین نگاه را داشتم با شاعرای کلاسیک کار بنا بودم، شاعری جدید پیش از اینکه وارد جامعه فرهنگی و اختلاف مدرن افغانستان کهوان سالها فیکشن میرفتم و بکن کتاب میخواندم و خب ایشان هم عارف بودن و من کلن تصورم از شاعرها همچین فیلی دیده اینگار مثلا تمام شاعرها در یک فضای بالاخره تقدس‌آلود و قابل احترام دارن فکر میکنن و زندگی میکنن و آنچه که میمیسن و باور دارن. ولی وقتی وارد این فضاها شدم متوجه شدم که نگاه های عجیبی بدن دیده داره، برخورد های عجیبی دیده داره و حرف و حدیث های زیادی در مورد زنان دارد که معمولا همه منفی هستند. از برچسب زدن شعر شاعران زن و شاعران مرد گرفته تا برچسب های اخلاقی زدن به زنان تا سرک کشیدن میان شخصی ترین روابط زنان و تم از خور اون روابط و تحقیر اون روابط تا آزارهای که بعدن حالا متوجه شدیم که آزارهای بسیار زیاد جنسی و روانی در این فضاها وجود داشته، در حد تجاوز وجود داشته، در حد در رقص و استفاده از این نام استاد و این خرقه تقدسی که باور کردم در واقع زیر نام شاعر و نویسنده و استاد و لقبای دیگری که الله برای من دادن شد یا خود من برای خود من میدادن و مدالایی که بگردن همدیگر میانداختن. از این جهت اون فضا بسیار ترسناک و آسیبزا بود و من حتی بیشتر آفنا خودم منزلی تر خودم. ولی وقتی مهاجرت کردم به آلمان و دوباره مرور کردم اون خاطرات و دوباره فکر کردم و و ارتباط برقرار کردم با زنانی که از اون فضا آسیب دیدن، خب همه اینا سبب شد که تصمیم بگیرم که در این مورد بنویسم. متوجه شدم که هنوز که هنوز است با وجود گروه ها از هم پاشیده فضا دیگه با اون چه با وجود نداره برم، ولی هنوز به یک شکل داره باز تولید میشه، هنوز اون احترام وجود داره، هنوز اون استفاده ها برم های متفاوتری وجود داره. و خب به رسالت خود میانستم که در این مورد تحریر حرف بدم و فکر کردم که با شعر نباید در این مورد حرف داد، باید بسیار روشن تحریر و فقط به قصد این که در این مورد حرف زده باشیم در این مورد حرف زده.
اما امواره روایت های شما را در صفحه فیسبوکتان میخوانم و متوجه شدیم که در قسمت روایت هایی که میکنین واکنش های متفاوت وجود داره. دریافت خودت از این واکنش مخاطبای چی هسته؟ بویژه از او کسایی که با چنین روایت ها آشنا نیستن یا او را کاملا انکار میکنن. ما متوجه شدیم که مثلا شما وقتی که در مورد قربانی شدن یک زن جوان میگین همگی با شک و تردید بر او روایت نگاه میکنه یا واکنش نشان میده. به نظر شما این در چی ریشه داره؟
این اصلا نکوهش قربانی یک بخشی از فرهنگ ما هست متاسفانه و این از آدرس باسواد بیستواد اتفاق میفته. البته کلی نگم همه نه، ولی میبینیم وسط قطعه باسواد هم که دارن قربانی نکوهی میکنن و اینطور وسط آدم هایی که خوبالا سواد چندانی ندارن یا حداقل از این لقب و القوهی که بر وقتی داده خیلی بر از نداده نشده. یک بخشی از فرهنگ ما بوده، یک بخشی از جامعه ما بوده. بسیار مثلا مثال عینی این که اگر در خیابان مردی زنی را آزار میداد و اون زن واکنش نشان میداد، اولین انتقادم تو اون زن بلند میکرد که پوششت که نمیتونم طرز را رفتن از صدایت خنده پلان و قیافه دارایش مسئله داشته و خودت تو اینطوری بیرون آمدید سبب به دل مردی داده. و خب نمیشه که سنت و پتنگ و ایدئولوژی را نادیده گرفت. وقتی که مردم دارن از ایدئولوژی پیروی میکنن که برایشان میگه که شما ناگذیرین بدنهایتان را بپوشانیم به این دلیل که مردها در مقابلتان واکنش نشان ندن یا حالا با اون اصطلاحی که بیشتر سپارن به تحقیق نشن. خب این فرهنگ جا افتاده در جامعه ما و قربانی نکوهی بخشی از جامعه ما سر بطن نتانه درامی این ما در میتو دیدیم که تو فلد قربانی ها سرزنش شدن، ولی کمترمون فرهنگ جا عوض کرد و خب آدم ها دارن تلاش میتن و از این طرف ها بهتر شدن. من دارم قربت در رابطه با مسائل روایتگری قوانین خود خیلی نقص داره. قوانین مانته قوانین مرد پالور در زن بوده، از اتفاق انجال ها همه در زن بوده.
ولی آنچه که در واکنش ها برای من مهم است این است که زنهای زیادی آمدن و برای من تنهایی در محسنجه سوکی تصویری در قالب نوشتار روایت دارن رو گفتن و این باقی که ما میگیم که ما ناسیب بگیریم. اولین بار است که ما انتین چیزی را به زبان میاریم. اون را دیگه خواهر ما را ترزان کنم. این برای ما خیلی ارزش پنج است. چون اون جامعه ای که همیشه زنها را ترزانیست کردن بابت اینکه آزار دیدن، بابت اینکه برکان تعرض شده، برکان تجاوز شده، از یک جای به بعد در واقع شروع کردن به ترزان کردن خودشون و پذیرفتن اون نورما به عنوان اصل، به عنوان مهدل و قدرو. ولی از این جای و بعد وقتی که روایتگری آغاز میکرد که خب ما اولین دست نبودیم که دست در روایتگری زده و امثال من آخرین تم نخواهم بود، این خیلی نقص دارد. اینکه زنان پرزونتم که در وقتی آزار اتفاق میفتد در دست دیگری، تنها کسی که مسئولیت اون آزار داره و قابل فرزند هست آزارگر است. و من متوجه شدم که باری روایت های من مخاطبین و من متوجه شدم که بله ما مقصر نبودیم، ما آسیب دیدیم ولی مقصر نبودیم و دست از خود تردن گری بعد دستن با قدر با اونو حد زدن. پس این طرف بکنش پای منفی هم تر دست اون که در آمده که میدهیم از دست زن و مرد هم وجود داره و یکی از دلایلش این است که خب این آدم هایی که مادم مردن هست میزنیم آدم هایی به اصطلاح عادی نیستن، هم خلاف طبقه بندی انسان هستن ولی جامعه هم چین طبقه بندی را داره و این آدم هایی که در واقع روایتگری علیه فکران داره اتفاقیسته آدم هایی هستن که بناهی شن و شوکتی دارن در جامعه، نام و نشانی دارن و معروف هستن به اصطلاح نقطه صده هستن و خب حرف زدن در موردشان تابو محسوب میکرد. اون فرقه تقدس در برخورتن دارن و حتی نه با واکنش های منفی جامعه پرهنگی حتی دست کنه داده ادهی از زنان مواجه کنه. ما لازم نیست که مثلا استقاعاتی کلپن استفاده نکنه، نه از که لازم نیست ما دامن ما را بازا کنیم زنان افغان کنم آبرو داره کلان داره و یکی از چیزایی هم وجود داره. خب بکنه زدن افراد با یک جامعه است با عنوان کسی که در واقع باید از دکار اون جامعه را یدک بکشه و بعد تمام عرضش های اون جامعه با عنوان عرضشه و بدن خودش حتی مثلا قبول کنه اون هنجار پاره و روایت نکنه چون متعلق به یک جامعه و اون جامعه در با روایت گری آسیب میبینه دست بیتی خوبه پا کار مهمی.
باویجه این کار در جامعه ما که نظام حقوقی طرفدار زن و یا نظام حقوقی طرفدار برابری نداشت، بسیار دشوار است که آدم برای و این روایت ها را یک یکی از لحاظ حقوقی مطالعه کنه و ممطوره که در جنبش میتو کسایی را که متجاوز بودن تانستن تا پای محکمه بکشن با پای محکمه بکشن و وقتی که مسائل از رای حقوقی حال نمیشه متاسفانه همیشه در ابهام باقی میمانه و تعداد کسایی هستن مثل که شما گفتین که واکنش منفی نشان میتن چون فکر میکنن که این روایت اثبات نشده و یا صحیح بودنش جاله بر کسی روشن نیست. به هر حال چیزی که بیشتر از همه مرا تحسین برانگیختی که خود روایت سرگذشت تلخ شخصی خودت با بسیار زبان سری بیان کردی. از موقعی که او خاطره تلخ نوشته کردی و بیان کردی تا امروز چی چیز در ذهنت و یا در فکرت تغییر کرد؟
و فرض و بری میگیرم که بعضی از مخاطبینی که این پادکست را میشنوند اون روایت را نخوندن و خیلی کوتاه توضیح میدم. اون آزار از دست یک دکتر اتفاق افتاده بود در موقعیتی که من بیمار بودم و خب من به این را نوشتم که در 14 سالگی موقعیت من بیمار بودم و به کلی موهایم رفته بود همین آزار زد و دست یک دکتر و بکن در موقعی که بیهوش بودم حتی من بهوش نبودم اتفاق افتاد. ولی از اون جایی که این جامعه همینطوره است و این در سن بسیار کم برای من اتفاق افتاده بود، تجربه بسیار کم داشتم، مطالعه بسیار کم داشتم، خود من مدت طولانی در دیب خود فرزندش گری بودم و فکر میکردم خب تقصیر من است بود وقتم، من چی پوشیدم، من چطور رفتار کردم، چه اتفاق افتاد که همچین واکنشی در مقابل من انجام شود. ولی وقتی کم کم رفتم تجارب وقتی از انان رو خواندم و اون مطالعه کردم و فکر کردم کم به این یک درستیم که نه مسئولیت آزاری که در واقع و بدن فرد اعمال میشه فقط به آزار دیگر برمیگردم. دیگه دلیلی وجود نداره که قربانی خودت تسر بنت کنه. وقتی با مقام قربانی نکوکی آشنا شدم و با مصداقهایش در جامعه خودم در اطراف خودم آشنا شدم متوجه شدم که بله قربانی جدایی که از طرف جامعه نگوهیت میکرد از طرف خودش هم نگوهیست مثل وقتی ما به این فهم رسیدم و توانی را داشتم در واقع یک آزادی نسبی برای روایتگری داشتم تصمیم گرفتم که در این مورد بنویسم که اون دکتر هنوز بیمار داره و هنوز در افغانستان حضور داره و فکر کردم که اگر بیشتر از این مورد سکوت کنم جفا کردم در واقع و مسئولیت خودم انجام ندادم با وقتی این با نام و عادت و همه چیز توضیح دادم که بله اینجا امن نیست و این احساس مسئولیت در واقع و جدای این احساس مسئولیت آنچه برای من خیلی مهم بوده در روایت و روایتگری خب اون جایگاه کنشگر بوده که من تصمیم داشتم از یک جایی بعد دفت کوی یک انسان کنشگر و جایی یک انسان کنشگر ایستم و روایتگری یکی از بالاخره ابزارهایی است که میشه ازش استفاده کرد با عنوان عبور از این مرحله کنش پذیری و مرحله کنشگری.
شما گفتین بعد از نوشتن روایت قصه‌های زیاده را دریافت کردید از دوستایی که یا از کسایی که جرأت نکردن ولی خواستن که درد مشترک خود امرای شما شریک بسازن. از روایت‌هایی که شما شنیدین چی چیزهایی را شما تکراری و مثل هم یافتین در تمامی روایت هایی که به شما به صورت چی بگیم شخصی گفته شد و تا حال نتانستین در رسانه های اجتماعی در موردش بنویسین یا به صورت مستقیم در موردش بنویسین چی چیز مشترک یافتین در تمامی روایت ها؟
یک نکته خیلی جالب خب به روایت های رکتنیدون باید بگویم که اکثریت مطلق این روایت کننده ها از جامعه فرهنگی این روایت های جدیدی که شنیدم از جامعه فرهنگی نبودن با اونایی که در جامعه فرهنگی دیدن من از قبل آشنایی داشتم و یکی از دلایل که سبب شد در رابطه با آزاد جنسی در جامعه فرهنگی که نیستم اون آشنایی از قبل که من از نزدیک با اون آدم ها دیده بودم نیستم در اینا ولی وقتی من این روایت را نوشتم یکی از جالبترین مسائلی که واقعا تا حالا هیچ جا نگفتم برای دستم دنبال یک ادبیات میگشتم که بتانم ایره منسجم کنم و بگویم ولی میتانم اینجا بگویم به عنوان نه به عنوان یک تحقیق علمی آماری بلکه به عنوان یک تجربه شخصی و آنچه که من خودم شنیدم در داخل مسنجر این وجه مشترک برای من خیلی تکان دهنده و خیلی وحشتناک و دردناک است و این چی بود که از 100 تا زنی که آمدن برای من روایت نوشتن حداقل بالای 70 گفتن که آزار جنسی از آدرس برادر، پدر، کاکا یا مامای ما به ما اتفاق افتاده یعنی نزدیکترین اعضای خانواده و آنچه که در جامعه اسلامی برایش محرم میدن و هر کدامشان داشتن میگفتن که پس از این که ما این مسئله رو یعنی قشنگ تجاوز اتفاق افتاده بود از آدرس پدر، برادر، کاکا یا ماما و بعد از اون که این آدم آمده بود روایت کرده بود معمولا اونا انکار کرده بودن و از جایی که خب جایگاه مرد در جامعه ما ارزش گذاری شده است و اون ارزش بالاتر از ارزشی است که برای زن داده شده معمولا خانواده مثلا ترجیح داده بودن که باور نکنه همچنان طرف داشت در بحرانهای متقابط روحی روانی و سر می بود باور کنند که در کودکی یا نوجوانی برای اتفاق افتاده بود و کسانی که هنوز که هنوز از دارن از آدرس این نزدیکان هستند یعنی یک آدم های جاری مثلا در داخل افغانستان هستند که دارن از طریق برادرشان مثلا آزار جنسی میبینن یا پدر یا بابا و ماماشان و همچنان ناگزیرن که در یک فضای شبانه روزی در یک فضای مشترک با متجاوزشان زندگی تصورش مو به تن آدم راست میکنه که چطور میشه که با آدمی که به بدن انسان تعرض میکنه و در فضایی که به هیچ عنوان امن نیست چطور میکنه زندگی تک چطور میکنه نفس کشید چطور میشه هر لحظه به صورت اون آدم متجاوز نگاه کرد و هیچ کاری از دست ساخته نباشه اون جامعه بسید از اون خانواده بسید از اون تمام سیستم بسید
این مسئله برای من خیلی وحشتناک بود و خب حالا تصمیم دارم که باید روی در این مورد کار کنم و حالا تحقیق کوچک آماری در این مورد انجام بدم و ادنی در این مورد بنویسم که این آزارها در محیط افغانستان از طرف پدر و برادر در واقع دارن انجام میکنن، از طرف آدمایی که باید حامی باشن، باید امنیت بار بیارن، باید کمک کنن که زنها بتونن در این فضا زندگی کنن.
اتفاقا تحقیقاتی که در هندوستان هم انجام یافته گفتن که با وجودی که تلاش میشه که زنها پیش از غروب داخل خانه باشن و همیشه بودن زنها در فضای عام دغدغه دولت و سنت و همگی است، بیشترین رقم خشونت بر زنها در داخل خانواده صورت میگیره و مخاطر بسیاری از فعالین حقوق زن در هندوستان میگفتن که ما نباید گشت و گذار زنها را در خیابانها ممنوع کنیم، باید متوجه باشیم جایی که سربسته است و دولت به او دسترسی نداره یا قانون بر از او دسترسی نداره در او فضا چیگونه ستم و خشونت صورت میگیره. بسیار جالب است که یافته های شما به امی دریافت هایی که در جامعه هرچند زیاد به ما شباهت نداره بسیار شبیه جامعه هند است. بامی مقدمه میخواستم بگویم به نظر خودت این روایت ها چطور میتونه ابزار بر مبارزه علیه اپارتاید جنسیتی باشه؟ آیا ایتنها یک قصه گوییست یا میتونه قدرت بر تغییر داشته باشه؟ من میفهمم که مثلا فعلا اپارتاید جنسیتی از طرف گروه حاکم در افغانستان داره عملی میشه، ولی سکوتی که در برابر ازی از طرف اکثریت جامعه وجود دارم بر ما قابل سوال است. ولی فکر میکنی که روایتگری اینچنینی میتونه بگویه که این دلیلی که طالبان میگن ما مکاتب بر دخترها باز نمیکنیم به خاطر که ما هنوز امنیت لازمه بر از اون نداریم و چون خانه جای امن است برای زنها باید در خانه بمونند، آیا روایتگری میتونه یک ابزار بر مبارزه علیه اپارتاید جنسیتی باشه که گروه حاکم در افغانستان فعلا تمیلش میکنه؟
100% میتونه باشه یکی از ابزارهای مهم و قدرتمند دینا جنین. بعد از اینکه من میپورتا گذاشتم امو روایت بعد متوجه کردم که آدم های زیادی آمدن خب گفتن چرا داری این کار میکنی، یکی دو آمدن گفتن که حایت بر خوب نباشته است باید نگاه مردم، یعنی اینطوری از عادت یک آدم دلچوز آمدن برخورد کردن، یکی دو آمدن با خشم گفتن که چی نیاز است که ما دامن ما را بالا کنیم. بعد ما در واکنش به این برخورد ها که همه آمدن گفتن چی نیاز است که تو فعلا من که اتفاق افتاده هست بزنی یا مثلا چرا قبلا نگفتی یا هر چیزی، من یک پست دیگر گذاشتم و نوشتم که با همین عنوان که چرا روایت آزار جنسی مهمه و خب نکتوار توجه دادن با اون که اون نکته ها کافی نبودن و نوشتم که حد افتاد اینا کافی نکتن، ولی آنچه که من به عنوان اهمیت روایتگری گفته بودم قدم اول اهمیت کنشگری بود و دوی کنشگری، و اگر زنان افغانستان به کنشگری دست پیدا کنند با وجود این خفقان به این تصمیم برسن که به جای این که کنش پذیر باشن کنشگر باشن، خود این مسئله بسیار مهمه. یعنی از اونجایی که زنان به عنوان کنشگر در جامعه عمل کنند برای احقاق تمام حقوقشان این کار را خواهند کرد و خوب روند مبارزه زنانه بسیار تسریع پیدا میتونه با این تلاش داره و بسیار نقش داره. و جدای از اون دلایلی که این روایتگری مهم است این است که مثلا از یک روزنه دیگه نگاه کنین آزارگری که روایت آزار جنسی را میخوانه در واقع میبینه که بله ممکن است که اگر ما بیشتر از این دچار آزار در این شبام یک جایی یک روزی یک پردی بیای با نام و همه چیز روایت کنم و حرف بزنم، یعنی اون پدبیری که از زنان داره در ذهن دگرگون میشه و متوجه میشه که نه زنان قرار میفهمی که سکوت کنن و این خیلی مهم است. شکستن تابوها خیلی مهم است، از روایتگری میتونه شروع کنه شکستن تابوها. زمانی که ما میریم روایت میکنیم و این روایت با نرم ها و پنجادهای جامعه سازگار نیست، با اون باید و نبایدهای جامعه سازگار نیست و ما داریم می جنگیم و روایت میکنیم،
خب داریم میگیم که حتی اگر در فرهنگ و نرم و هنجار و باور شما زن به عنوان یک موجود ضعیف یا تغییر پذیرفته شده باشه، ما خلاف این نگاه هستیم و وقتی که اکثریت زنان را به این باور برسن و نرم ها و هنجار ها را نقض کنن، تغییر از همین جا شروع میشه، هم در درون زنانی که دارن روایت میکنن، هم در جامعه که داره این روایتگری ها را میشنه و میخونه و میبینه، و این احساس شرمی که بر زنان سالها داده در این پس داده میکنه و یک همبستگی هم به وجود میاید. و خب همبستگی زنان یکی از مهمترین راه های مبارزه و از یکی از طریق های همبستگی در وقت اتفاق میده در روایتگری هست. جدای تمام اینا، خب جامعه که همیشه تلاش کرده که صداها را سرکوب کنه، صداهای مفاوت، صداهای دیگری در واقع زن به عنوان دیگری از جامعه ما کلم داد میشه، در واقع زن کنشگر، زن فعال، زن که حرف میزنه، زن که اعتراض میکنه، زن به عنوان ساخته جدا بافته دیگر میشه، و ما میگینیم همیشه میگن اینا نماینده زنان افغانستان نیستن، در صورتی که خوب اون ادعای نمایندگی به اون چه باید اتفاق نمیفته. اگه در امکان میان میگن که در به مکتب درا بسته از حق زندگی ندارن و ما نکنیم که حق داشته باشن، ما هم نماینده هیچ کس نیستیم، اما امکانا حق دارن زندگی کنن. و این نرم ها شکسته میشه، این هنجار ها شکسته میشه، این باورها باز تعریف میشه، تعریفی که از زن وجود داره دگرگون میشه، تعریفی که از در واقع آزار وجود داره دگرگون میشه، و تصویر محترمی که افراد در اطرافیان ما در واقع در ذهن همه وجود داره عوض میکنه، میتونه با نگاه انتقادی و مسئله نگاه کنه نزدیکتر، من فکر میکنم میتونه بسیار بسیار زیاد تاثیر گذار باشه روایتگری و حرف زدن زنان از هر جهت میتونه تاثیر گذار باشه.
مزدور جان، من میفهمم که این صحبت ها ساده نیست، اما شاید خیلی از شنیدن صدای تو و روایت تو دلگرم شدن. اگر امی آله یکی از دخترای زنای افغانستان در سکوت زندگی میکنن، از آزار رنج میبرن، اما از ترس از حس گناه یا از شرم جرأت گفتنش ندارن، چی پیام داری برشان؟
خواهیم بچن بگویم که من میخوامم که سیستم و فرهنگ و جامعه و ایدئولوژی و همه اینا دست به دست هم دادن تا حتی شرایط مساعد کنن که زنان به جای این که با هم احساس همدلی و همبستگی داشته باشن، احساس همچشمی گرواقه و تنفر از همدیگه و ترس از همدیگه برشان به وجود بیاید. این سیستم هست که در واقع همچین فضایی را ایجاد می کنم. ولی بیاین به هم اعتماد کنیم و امن باشیم برای همدیگه، و در هر شرایطی که در واقع آزار و خشونت چه جنسی، چه جسمی، چه روانی بر ما تحمیل می شه، حداقل برای همدیگه گویید. همین که ما سکوت نمیکنیم یعنی زنده هستیم، یعنی داریم مبارزه میکنیم، یعنی داریم تلاش میکنیم برای تغییر دادن اوضاع، و هیچ وقت با سکوت اوضاع عوض نشده و نخواهد شد. از این جهت حرف بزنیم، حتی اگر شده در مسنجر، حتی اگر شده در کانه، در محیط کار، در هر جایی که هستیم با یک زن دیگه در مورد رنج که داریم میکشیم، و اولا اگر ترایید مساعدت و امنیتتان زیاد تهدید نمیشه، خب با یک نام مستعار یا بدون نام در فضای اجتماعی، و اولا اگر شرایط خیلی بهتره به خارج از افغانستان هستیم، میتونیم که اوریانتر بباید کنیم به حرف زدن. حرف زدن ما را به هم نزدیک میکنه، حرف زدن کمک میکنه که ما از همدیگر من یاد بگیریم، و هر زدن کمک میتونه که ما واقعا احساس زنده بودن و انسان بودن.
تشکر بسیار زیاد مزدای عزیز از اشتراک در این برنامه و از شریک ساختن تجارب شخصی و روایت زنهای دیگه. سپاس از شما شنوندگان عزیز که تا پایانی گفتگو با ما همراه بودین. ما امروز صدای زنی را شنیدیم که با شجاعت نه تنها داستان خودشه، بلکه روایت بسیاری از زنان باستان داد که سالها در سکوت زندگی کردند. روایتگری آنگونه که مزدا با ما شریک ساخت فقط قصه‌گویی نیست، بلکه شکستن دیوارهای سکوت است، رایس بر دیده شدن، شنیده شدن و تغییر دادن. اگر شما هم تجربه دارید، درد را با خودم میکنید یا فقط نیاز به شنیدن شدن دارین، بدانیم که تنها نیستین. هر روایت مهم است، هر صدا ارزش داره و هر گام، هر چند کوچک، میتونه بخش از مبارزه بزرگ ما علیه تبعیض و اپارتاید جنسیتی باشه. تا برنامه بعد، به امید روزی که هیچ زن به خاطر گفتن حقیقتش نترسه و هیچ دختر در سایه سکوت و شرم رشد نکنه. موفق، سلامت و استوار باشید. از آگاهی تا عمل صدای ما خاموش نخواهد شد.